بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. حدیث 15 از احادیث 40 دیلمی عن عبدالله بن عمر میگوید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطبه ای خواند که چشمها را گریانید و دلها را لرزاند. و در ضمن اون خطبه مقدارش که مردم ضبط کردن این بود: ایها الناس، ایها الناس، ان افضل الناس عبدا، ان افضل الناس عبدا من تواضع عن رفعت و زهد عن رغبت. تواضع عن رفعت و زهد عن رغبت و انصف عن قوة و حلم عن قدرة. البته این حدیث رو مانه داره، همین چند جمله رو من کمی تفسیر کنم. ای مردم، بهترین بندگان خدا کسی است که در عین عظمت تواضع کند و در عین علاقه زهد داشته باشد و در عین توانایی انصاف دهد و در عین قدرت دارای حلم بوده باشد. مسئله مهمی که در این قسمت از حدیث منعکس است این است: ترک گناه گاهی به خاطر عدم توانایی است. انسان نمیتواند که گناه نمی کند، گاهی این چنین است. گاهی به واسطه عدم تمایل به گناه، کسی اصلا از شراب خوشش نمیاد، خوشش میاد توانایی ندارد، یا مقدماتی حاصل نیست یا زیان داره برش. ترک گناه به واسطه عدم توانایی ها مهم نیست، مهم آن است که در عین توانایی انسان ترک گناه کنه. می توانه انتقام بگیرد، نگیر. دشمنی است پشیمان شده، عفوش کنه. می تواند حق مردم رو بگیره، قدرت داره، انصاف بدهد. به مقامی رسیده است که هر گونه تکبر بکند از اون می خرند، تواضع کنند. علاقه به چیزی دارد که حرام است، چشم‌پوشی کند، زهد اختیار کند. مهم این است که انسان در عین توانایی و تمایل و علاقه گناه نکند. و الا گناه نکردن از سر عجز و بیمیلی که درست نمیشه. از اینجا ما یه نتیجه میگیریم و این نتیجه رو توجه کنیم. این است که اشخاص در مسئله ترک گناه مختلفند. هر کسی تمایل به چیزی دارد، اونو اگر ترک کند مهم است. آدمی هست اصلا خوشش نمیاد از تکبر، اما از غیبت لذت میبرد. آدمی هست اصلا ریاکار نیست ولی در دروغگویی نه تمایل داره، در حسد. هر کسی باید حساب کنه تمایلات خیش را. شناختن خود کار آسانی نیست. گاهی یه صفاتی در انسان هست، انسان 60 سالم خبردار نمیشه که این صفت بد رو داره. هیچ کس با چشم انتقاد به خود نگاه نمیکنه. همیشه با عین رضا انسان خودش رو مطالعه میکنه، نه با عین سخت. باید با عین سخت مطالعه کرد، نه با عین رضا. به همین دلیل است انسان نمیتونه خود رو بشناسه، نقاط ضعف خود رو ببینه. و رضا میگن از دشمنان در اینجا استفاده کنید، از دوستان دلسوز، نه دوستان عیب پوش. در نظر مردان عیب پوشی کند، نه در نظر خودت. از دوستان انتقاد کننده دلسوز، از دشمنان که عیوب رو نمایان می کنن. اگر هم انسان بتونه با چشم انتقاد به خودش نگاه کنه، که از همه اینها برتر و بالاتره. قرض این است انسان خودش نمی شناسه. اگر بشناسه و بدونه تمایل به چه گناهانی داره، لرزش او از کجاست، آسیب پذیری او از چه ناحیه است، وسائل شیطان و ابزار شیطان در وجود او چیست، اینها رو بتونه بررسی کنه، این مهم است. و لذا می‌فرماید در عین رغبت زاهد باش، در عین قدرت منصف باش، در عین عظمت متواضع باش، در این حالات این حالت رو داشته باش. خب این سفارشیست به همه، ولی مسلم به اهل علم بیش از دیگران این سفارشی. اونا هستن که بیشتر در معرض این مسائلن و اونها هستن که بیشتر باید خودسازی کنند. هر کاری حساس تر است خطراتش هم بیشتره. یه ابزار ساده معمولی خطرش و نقصانش کم، اما یه دستگاه پیچیده بسیار بسیار مهم، نقاط آسیب پذیرش هم خیلی زیاد. انسان‌های با شخصیت خطراتشون بیشتر است. انسان‌هایی که از موقعیت ممتاز تری برخوردارن خطراتشون بیشتره. المخلصون فی خطر عظیم. افراد غیر مخلص خطرشون عظیم نیست، مخلصون خطر عظیم است. به هر صورت امیدواریم که انشالله بتونیم اون وقتی که دارای قدرتی هستیم در اون وقت ترک گناه کنیم، و الا از همه بیعادتی افسرده بودن و به خاطر عدم توانایی بر گناه خوب بودن. به قول بعضی ها در موقعی که جوان است همه گونه گناه میکند، پیر از کار افتاده که شد، ترک اون گناهان میکند، افتخاری برای او محسوب نمیشود. این نشانه اهمیت مقام روحانی اون نیست. گرچه انسان جوان یه گناهانی داره، پیر که میشه یه گناهان دیگر، یه قرائزی در او خاموش میشود، یه قرائز دیگری زنده میشود. اوناست که او رو باز به خطر میاندازد. دنباله حدیث مفصل من کوتاه بکنم، بلکه بحث امروز انشاءالله الرحمن بتونیم به جایی برسونیم. و به هر حال ماه شعبان است و ماه آمادگی برای استقبال ماه رمضان، ماه توبه، ماه خودسازی. ماه رمضان نباید انسان به مهمان خانه خدا که می رود اون وقت رو بکنه. اول شستشو می کنند، لباس نو در تن می کنند، خود رو پاک و پاکیزه می کنند، بعد در مهمانی شخص بزرگی قدم می گذارند. نه اینکه میرن با لباس آلوده در اون بساط مهمانی در اونجا خودشون رو تغییر می دن. ماه شعبان ماه توبه است، ماه اخلاص، ماه توسل، مخصوصا در مقابل انبوه مشکلاتی که دشمنان برای ما فراهم کردن و هر روز توطئه تازه میچینن، این مقدار انشاءالله باید اخلاص همون بیشتر کنیم. مطمئن باشید اگر دعا خالصانه و مخلصانه باشد محصر میشه، معلوم میشه از سر خلوص نیست. عرض کرد چرا ما دعا میکنیم و به اجابت نمیرسه؟ فرمود که خدا وعده داده، ولی وعده خدا مطلق نیست، وعده مشروط داده. ادعونی استجب لکم مطلق نیست، هشت تا شرط فرمود داده. شرایط علی علیه السلام شمرد، یکی از شرایطش توبه است، یکی از شرایطش خوردن حلاله، یکی از شرایطش امر به معروف و نهی از منکر است. فرمود شما امر به معروف نهی از منکر نمی کنید، ولذا لا یقبل و لا یستجاب و دعا اکن، ادخلتم بطونکم الحرام لا یستجاب و دعا اکن، شما توبه نکردید از گناه لا یستجاب و دعا اکن. انشاءالله باید اون شرایط هشتگانه که در اون حدیث معروف امیر مؤمنان علی علیه السلام است فراهم کرد، دعا کرد، توسلات داشت، انشاءالله خداوند شر اشرار رو به خودشون باز خواهد گردان. و اما دنباله بحث تجری رو عرض کنیم. تنبیه چندم بودیم، تنبیه اول. تنبیه اول یه مقدار بحث شد اما یه مقدار بیشترش مانده. تنبیه اولی بحث در این بود که مقتضای این ادله ششگانی که گفتیم مقتضاش چیه؟ آیا مقتضای اینها این است که فعل خارجی حرام است؟ آبی را که به نیت شراب میخورن، همین خوردن آب به عنوان ثانوی حرامه؟ یا نه اون نیت معصیت و گناه؟ مقتضای ادله ششگانه متفاوت بود. سه تا از این ادله ظاهرش این بود که می گفت فعل خارجی حرام، اما سه تا از این ادله می گفت اون نیت گناهش حرام. من در اینجا مرحوم آخون اگر در عبارتشون دقت کرده باشید، ایشون دو تا دلیل اقامه می کنه که فعل خارجی نمی شود حرام باشه. محاله فعل خارجی لا یکون حرام، هرچه حرام است نیت. دو دلیل ایشون رو من ذکر کنم، ظاهرا هر دو قابل جوابه. دلیل اول ادعای قطع میکنه، ضرورت، لابد ضرورت وجدان دیگه، میگه نه علما به ضرورت که قطع به حرمت چیزی نیست که فعل رو عوض کنه. آب مباح به واسطه قطع به حرمت که حرام نمیشه، نه علما ادعای قطع قتل ابن مولا که بد چیزیست به واسطه قطع به وجود به این که عدوت که حس پیدا نمی کنه. خلاصه شیء قبیح به واسطه قطع به حسن او بهش برطرف نمی شود و شیء حسن هم به واسطه قطع به قرب قبیح نمی شود. حالا چرا ادعای ضرورت میکنه؟ نعلم و به ضروره که حسن قفع اشیاء به واسطه علم شما به خلاف لا یتغیر، دگرگون نمیشه. آب مباح شما قطع کردی به اینکه خمر میخورد، قطع کردی، لا یتغیر و اباحته و جوازه به قطع کن بکون خمرا. نه ظاهر ضرورت وجدان. و اما دلیل دوم این است که میگه این عنوان غیر اختیاریه، کسی که قطع دارد به انهاز المای خمرون وقتی به جاش میاره قصد چی میکنه؟ بله؟ قصد خمر. ما قصده لم یقم، ما قصده لم یقم و ما وضعه، یعنی مخالفت مقتوع الخمریه، این هم لم یقصد، قصد نکرد مقتوع الخمریه رو به جا بیاره، قصد کرد خمر رو به جا بیاره. به عبارت دیگر معصیت واقعی که قصد کرده بود حاصل نشد، اسیان تجری هم که قصد نکرده، قصد تجری نکرده بود، یعنی من به جا بیاورم چیزی که در واقع حرام نیست و قصد دارم به انه حرام، قصد اینو کرده باشم. آدم قاطعی همچین قصدی نمی کنه. پس عنوان معصیت واقعی قصد کرد لم یقع، عنوان تجربه واقعی شد لم یقصد، ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. و به عبارت مرحوم آخان، عبارت بنده بود عرض کردم، به عبارت ایشون می فرماید این قصد اون عنوان رو نداشته، مقبول ننه، فبنان علا ذالک اختیاری نیست، چیزی که انسان غفلت ازش دارد اختیاری برای او نیست، و چیزی که اختیاری نیست نمیتواند ملاک حرمت و قبح بوده باشد، ملاک عقاب بوده باشد، حالا این تعبیر کنیم، حرمت و عقاب نمیتواند. این هم دلیل دوم. پس یه دلیل این بود که میگو من یقین دارم قصد به حرمت یا وجود واقع را عوض نمی کنم. یه دلیل هم این بود که میگفت نه، اصلا این عنوان عنوان مقفول عنه، و چون مقفول عنه اختیاری نیست، و چون اختیاری نیست عقاب نداره، ما وقع لم یقصد، ما قصده لم یقصد. نتیجه این دو دلیل چی میشه؟ این است که حرمت تجری به فعل خارجی تعلق نمیگیرد، آنچه حرام است نیت است. ولیکن ظاهر این است که هر دو قابل جواب، هیچ کدام از این دو استدلال مرحوم صاحب کفایه قابل قبول نیست.
که مقدم
عبود
امون مصیب را که راجع به
اشکال این افعال نمیگن که اون کسی که مصیب است، نه کار بود، ایشون میخواد بگه در مقام تجری آنچه حرام است نیت باطنی است، و اما فعل خارجی لایق تصور بالحرمه، همین چیزی که تنبیه اول برای اون منعقد شده، حرمت حرمت هم مال نیت. بله، ایشون میگن عقاب مال حرمت، ایشون میگه مال فعل خارجی نیست، دو دلیل می... نه ایشون میگه دو دلیل میاره که مال، ایشون میگه مال فعل خارجی نیست، نه ایشون میگه هرچه هست نیته، خروج از رسم عبودیت هم نیته، حد که مولا هم نیته، ایشون همه رو برده رو نیت. نه خیلی، ایشون میگه اثر مال نیت در اینجا، در اینجا میگن مال نیت، خب ایشون صریحا میگه دیگه، حالا ایشون صریحا میگه، شما میگه مال خارجه، شما ادعا میکنی، ایشون هم ادعا میکنی. و اما جواب، جواب از اولی این است که این قطع از کجا برای شما پیدا شد؟ میگه نقطع به این که از وجوه اعتباراتی نیست، حالت قطع از وجوه اعتباراتی نیست که مغیر حسن قبح بشه، به عبارت دیگر به واسطه قطع شما عنوان ثانوی پیدا نمیشه. چرا؟ ما ادعا میکنیم ممکن است این قطع شما به حرمت یه عنوان ثانوی به فعل بدهد، و هو الحق، فعل حق. البته بقیه مرحوم آخون، حالا ما گفتیم مسئله خارج از بحثه، رو فرض کلام خودشون در این جلو میاد. بلیم قطع ما به حرمت یه عنوان ثانوی به فعل میدهد و همین عنوان ثانوی عنوان حرام میشود. این الوجوه و الاعتبارات که در کلام مرحوم آخونده همین عناوین ثانویه است.
خود ذاتی خود فعل
تغییر
پیدا
نمی‌کنه.
اون فعل مال خود
حد که
انسان
حد
کاری به
فعل نداره. دیگه فعله. حالا ما میخوام بگیم حد فعله. ما میگیم حد که منطبقه بر فعله. این فعل خارجی است که توهین به مولاست به عنوان ثانوی. آب ذاتاً مباحه. اما اگر این آب خوردن باعث ایذاء مؤمن شد. شما جلوی مؤمن تشنه ای هی آب میخوری هی دلشو بسوزونی ایذائش کنی. روزه هست خیلی تشنه هست، میگه عمدن بریم یک لیوان آب خنک خوب قشنگی جلوش بریم قاطقات بخوریم تا این دلش بسوزه. این آب خوردن شما اگر ایذا باشه حرام هست یا نیست؟ واقع تغییر پیدا میکن به عنوان ثانوی. همه عناوین ثانویه همینه دیگه. واقعا یعنی عنوان اولی این عنوان ثانویه. شما اگر یه مباحی به جا بیاوری ایذاء مؤمن بشود حرام یا نه؟ اگر عنوان ثانوی مثل توجهنم که تکرار میکنیم، اگر آب مباح رو خوردنش باعث ایذاء مؤمن بشه رو چشم او قصد ایذا هم داری باز خارج از بحث میشی. چرا خارج بحث میشی؟ من میگم قصد ایذا دارم، با این عملم ایذا میکنم، این آب مباح خوردن ایذا هست، حرام یا نیست؟ حرام به عنوان ثانویه حرام میشه. ایذا نیت من نیت که ایذا نیست. ایذا چیه؟ این آب خوردن. شخص روزه‌دار تشنه ای شما عمدن تو اتاق نمیشینی غذا بخوری، برای این که اینو شکنجه بدیم یه جلوی شو عنوان. عنوان یعنی چه؟ عنوان یعنی چه؟ نیت یا خارج؟ ایزا که نیت نیست، ایزا فعل خارجیه. شما مثل یه عناوین ثانویه رو تازه بهش دارید میرسید. آقا همه عناوین ثانویه عنوان اولی رو عوض میکنه. تعجب میکنن اینا، تعجبی نداره. هر عنوان ثانوی یه چیزی وارد شدن در زمین قسم حرام نیست، اگر مقدمه نجات مؤمنی شد، مقدمه نجات غریبی شد، واجب میشه یا نمیشه؟ چی واجب؟ وارد شدن تو خونه مردم دیگه. خیلی خوب، پس معیدید شما عنوان عوض شد، نه موضوع. آب آبه، آب آبه، نخول در عرض تصرف در خانه مردم هم تصرف در خانه مردمه. عناوین ثانویه همش همینطوره. ما میگه خودش میگه لیس من الوجوه و الاعتبارات التي يغير الفعل. وجوه و اعتبارات که يغير الفعل یعنی عناوین ثانویه. میخواد بگه این طور نه بابا، این که معنا نداره غیر ذات الفعل. مرحوم آخوند توجه داره به عنوان ثانوی، میگه این از عنوان ثانوی نیست که باعث حرمت بشه. ایشون اینو میگه، مرحوم آخوند همه اینا رو متوجه، فقط ادعاش این است این از اون عناوین ثانویه نیست که موضوع عنوان عوض کنه. ما میگیم هم، ما میگیم اگر این مصداق حد شد، حد فعل خارجی، حد فعل خارجی، جسارت به مولا شد، توهین به مولا شد، خروج از رسم عبودیت شد و فعل خارجی منطبق شد، حد منطبق شد بر فعل خارجی. بازم فرض عوض میکنن. من میگم میدانی قصد ایزا هم داری، قصد ایزا هم داری، نیت شما که ایزانی، عمل شما ایزاه. چی ایزا میکنه؟ مسلم تا قصد نباشه اختیار، اون قصد داره اختیاره. اونی که ایزا میکنه این عمله. قصد برای این که جنبه اختیاری پیدا کنه.
یعنی خدا من عذاب
بده اون نمیدانستم، ایزای نمیدانستم. اما میدانستم، عالم بودم، قصد کردم ایزای. خدا عذاب. اونی که ایزای فعله. این نیت شما برای این که اختیاری بشود فعل میاد در وسط. لا اگر اختیاری بودن مطرح نبود، نیت هم مطرح نبود. خلاصه کنم کلامو. ادعای مرحوم آخون خلاصش یک جمله است. این است که قطع به حرمت یا وجود جز عناوین ثانویه ای نیست که مغیر فعل بشود و حسن و قبح را عوض کند. عرض ما این است، این یک ادعاست. ممکن است کسی بگه جز عناوین ثانویه ایست که عوض میکنه. عنوان حق خروج عن رسم عبودیت، جسارت به مولا، ممکنی کسی بگید. اگر کسی مقاله مرحوم آخون رو سخن قبلی را قبول کند، در اینجا حق میبره روی فعل. ما دیروز عرض کردیم حق از عناوینی نیست که تو ذهن باشه، جنبه خارجی داره، جز عناوین قصدیت، اما ینطبق علی الموضوع الخارجی، مثل تیراندازی به مولا. اون تیراندازی سوی مولا کار حرام، منتها جز عناوین قصدیت. عنوان قصدی فعل خارجیه، جسارت اون فعل خارجی است. قایم نمیشه، قایم میشه. این که ایشون میگه مسلم نیست، من میگم این قطعی که ایشون ادعا میکنه ولی کجا میگن یقین داریم جز عناوین ثانویه نیست که مغلیر باشه. ضرورت، این ضرورت از کجا آمد؟ ایراد ما این. و اما دومی ایرادش واضح تره. ایشون میگه ما قصد علم یقه و ما وقع علم یقصد. ما میگیم چرا؟ ما میگیم اون عنوان حرام یه عنوان اعم، جرأت علی المولا یه عنوان عام، هم صدق میکنه بر معصیت واقعیه، هم بر تجربه بدون معصیت واقعیه. این عنوان اعم مقصر گرمه. خیال میکرد اون مصداقشه، بعد این مصداقش واقع شد. من یه مثال برای شما بزنم مطلب معلوم میشه. شخصی یقین داشت به این که این شراب میخوره، یقین داشت شراب انگوره، بعد معلوم شد شراب فرض کنیم کشمشه، شراب انگور، شراب خورما. دقیق شما این ما قصده لم یقه و ما قصده لم یقصد، قصد شراب انگور کرده بود، این که نیست. بعدا معلوم شد شراب چیه؟ شراب خورما. بگیم ما قصده لم یقصد، ما قصده لم یقصد، اینطوره. یا میگید این قصد کرده شراب بخوره، حالا در مصداق خطا کرده، قصد عنوان اعم کرده، عرامه. کدامش میگید؟ ها؟ این مثال چی میفرمان؟ قصد کرد این شراب انگور رو بخوره، بعد معلوم شد شراب کشمشه، این گناه کرده یا نه؟ نکرده؟ ها، نیت حرمت رو هم ما نحنه به همین جرأت علی المولا چه بالمعصیت الواقعیه باشه چه بالمعصیت معصیت تجربی بوده باشه، هر دو جرأت حرام. حرام عمه، حرام عمه، حق عمه، حق مولا و جرأت بر مولا و خروج از رسم عبودیت یه مفهوم عمه. اگر کسی گناه واقعی بکنه خروج از رسم عبودیت نیست، حد که مولا نیست گناه واقعی، تجربه حد که، پس هر دو حد که، هر دو خود رو جن رسم اون بودید. پس نیت عم کرد، اون مصداقش خیال میکرد، این مصداق واقع شد. بشه کسی که نیت عم کرده بوده، کرده باشد مصداق ها عوض بشه، مثل این که کسی قصد شراب خوردن کرده منتها یقین داشت به این که این شراب انگوره، بعدا معلوم شد شراب مریض بوده. ما واقعا لم یخصم آقا اینو ما نمیدونیم.
شما اقامه و تجربی رو تقویت میکنه.
بله و هم تقویت میکنه. من میگم اگر کسی قائل به حرمت شد باید فعل و فعل حرام. اگر ما قائل به حرمت نشد، ما هر شش دلیل رد کرد، ما میگیم اگر کسی قائل به حرمت شد باید بگه فعل حرامه. چرا میگه نیت؟ این ادله که ایشون آورده است برای نیت، ما این ادله رو نمیپذیریم. عرضمون معلوم شد؟ فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که ما قائل به حرمت تجری نیستیم، ولیکن لو قلنا به حرمت تجری، هیچ مانعی ندارد بگیم فعل خارجی حرام است. لو قلنا. و این استدلالاتی که آقایون کردن بله اصابت به واقع بکنه، اون هم حد که مولاست نیست. اونجایی هم که اصابت نکرده اون هم حد که مولاست. اگر کسی نال نیست، اگر کسی مصداق حد که به دانه هر دو حد کرد کدام قصد داشت که مصداق تجربه بود دیگه، مصداق جرعت بر ملا بود، خروج از رسم عبودیت بود. معلوم آخوان قبول داری که خروج از رسم عبودیته، این هم خروج از رسم، هر دو توجه نکردی، هر دو خروج از رسم عبودیته. یعنی عنوان اهم قصد کرده، خیال میکرد خروج ان رسم عبودیت است بالمعصیت الواقعیه، بعدن معلوم شد که خروج ان رسم العبودیت است به تجربه. خوش دارم ما قبول نداریم تجری حرام باشه. باز تکرار میکنم، من میگم لو قلنا، چرا حساب مطلب از دستون در میره؟ لو قلنا به این که حرام است، حد کس اساءه ادب است، باید فعل رو حرام بدونی نه نیت را. من اینو دارم میگم، ولی من قبول ندارم نه اساءه ادب، نه حد که، نه تجری الهی ما عصیتو که این عصیتو و عنال ربوری، این مصداق اونه، من اصلش قبول ندارم. ولی لو قلنا به انه حرام، چرا فعل رو حرام ندانیم؟ بگیم حتما نیت حرام. الهنا تمام حد اقل میتونیم، لااقل بگید میتونیم تا ببینیم حالا باید یا نه. و اما تنبیه ثانی، بریم سراغ آیات و روایاتی که استدلال کردن برای حرمت تجری، حرمت نیت حرام. ببخشید، حرمت نیت حرام. مرحوم شیخ در رسائل دو تا آیه داره، در کفایه که ذکر نکردن آیات و روایات. مرحوم آقای آخوند در حاشیه رسائل سه تا آیه دیگه اضافه کرده. حاشیه رسائل مرحوم آخوند لاغو دیدی؟ مرحوم آقای آخوند یه حاشیه از رسائل داره مفصل، از کفایه نسبت به خودش مفصل تره. ایشون در اینجا چند تا روایت دیگه، آیه دیگر هم اضافه کردیم. من این پنج آیه رو میخوام بخوانم بحث کنم. به روایات امروز نمیرسیم انشاءالله الرحمن، روایات بعد از نیمه شعبان. عرض کردم صبح من مایل بودم که شنبه رو درس میخوندیم، ولی چون بین تعطیلی نست میدانم نمی آید و لذا نمیخوند. انشاءالله بعد از نیم. بله؟ بله، من به الکفایه نمیاد. آیه اول آیه 283 بقره، ولا تکتم الشهاده ومن یکتمها فانه آثم قلبه. لا تکتم الشهاده، من یکتمها فانه آثم قلبه، دیگه قلبش گناهکار. معلوم میشه نیت حرامه. این دلیل بر حرمت نیست. چون جواباش یه نواخته، من همه آیات بگم. آیه دوم باز سوره بقره است، 225. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. بقره 225. ما یمین دو رقم داریم، یمین لغو و یمین غیر لغو. یمین لغو چیه؟ آدم از زبانش قسم بپره بدون توجه، یه قسمی از زبان انسان بپره. این لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، این عقاب نداره. ولیکن اون قسمی که جدی بوده باشد، اگر به قسم عمل نکنی مخالفت قسم گناه داری. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اون نیتی که در باطن میکنی. پس کسب قلوب و نیت رو در اینجا حرام دانست. آیه سوم با سوره بقره آیه 284 سوره بقره، همون آیه ایست که بعد از نماز عشا میخوانید، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء. اگر اخفا کنید فی نفستون یا اخفا نکنید، یحاسبکم به الله، معلوم میشه اون نیت باطنی است، خداوند محاسبه میکنه. این چند تا آیه؟ سه تا آیه سوره بقره. یا آیه از سوره اسراء داریم، آیه 36. ولا تقف ما لیس لك به علم، 36 سوره اسراء. ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. از سمع مسئولن اما زا اما یسمع، والبسر اما یرا، والقلب اما نوا اما نوا. قلب چطور سوال میکنه نظیر؟ اما نوا از نیت. سمع از خود سمع سوال میشود، از اون دیده دیدنش، اون از مسموعات، اون از مرئیات، این هم از منبیات. و اما آخرین آیه، پنجمین آیه، آیه سوره نور است، آیه 19 سوره نور. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب علی فی الدنیا والآخره. کسانی که حب اشاعه فحشا دارن، اینا عذاب علیم در دنیا و آخرت دارن. حب یه امر چی هست؟ امر قلبی. عرض کردم این مجموع آیاتیست که هم در رسائل بان اشاره شده، بعضیش بعضیش هم در حاشیه مفهوم آخون بر رسائل. من یه جواب کلی عرض کنم. اشتباهی که در اینجا واقع شده از یه جا سرچش میگرفت. ما منکر نیستیم گناهان دو گونه است، گناهان قلبی و گناهان جوارحی. هیچ کس نمیتونید انکار کنی ما دو رقم گناه داریم، گناه به قلب، فعل قلب، و گناه به جوارح. بحث ما در نیت معصیته. کتمان یکی از گناهان قلبی است. شما تو قلبتون نگه دارید، این عنوان کتمان اصلا فعل قلبی خودش حرام. نیت گناه نیست، خود گناهه. یا مثلا حب اشاعه فحشا، حب رضا، لعن الله امتا سمعت بذالک فرج، خود این رضا گناهه، خود نیت گناه نی، خود گناهه، فعل قلبیه. قلبی که اینجا شده بین افعال قلب و نیت معصیت خلق شده. ما نیت معصیت خارجی رو میخوام ببینیم گناه یا نه، نیت شراب خوردن. این آیات دلالت بر این نداره. این آیات میگه ما یه سلسله افعالی داریم در قلب که خداوند به اونها مجازات میکنه. به ما کسبت قلوب کنه این نسخم اول بخر اول فعاد کنه انها مسئولا. فعاد از فعلش، سم از فعلش، بسر از فعلش. ما افعال دو رقم داریم، یه افعال جوارحی داریم، یه افعال جوانحی. گناهانی داریم با قلب، حب گناه، رضایت به قتل امام حسین و رضایت به هر گناهی. خود این گناه قلبیه، نه این از نیت معصیته، خود معصیته، جز افعال جوانه. چرا؟ به چه دلیل؟ سوال از سوال چی میشه؟ از افعال قلب میشه. همه افعالش از سوال میکنه ولی مباح باشه. میدونم من هر نیت مباحم بکنم روز قیامت عقاب میکنن، یا اون افعال قلبی که مصداق معصیت هست اونا رو سوال میکنن. اول کلام که مصداق باشه، شما را ثابت این آیه دلالت نداره. این آیه میگه گناهانی در قلب انجام میشه، من اون قبول دارم. کجاش داری نیت معصیت معصیت؟ کجاش داری؟
حرام یا اشاعه فحشا یا فعل خارجی
که
حرامه، نیت این
اشاعه، نیت نیست، خود به آقا، خود غیر از نیت، خود
به این اشاعه، به رضا، به این ذاتی که خارجان حرامه، حرامه.
ولو گناه نکنی شما، اصلا نیت گناه نداری. اون قتلی که یزید کرد، آدم راضی به قتلی باشه که اون یزید کرد. من هیچ قتل معصیت هم ندارم، اگرم امام دست رو میدادن نمی کشت. آدم هایی هستن خودشون اهله، یعنی جرأت اون معصیت ندارن، اما اگر کسی اون معصیت رو بکنه خوشش میاد، خوشش میاد. این گناه کرده یا نکرده؟ گناه کرده. در اینجا یه خلط عجیبی واقع شده. خیال کردن ما میگیم هیچ گناهی در قلب نیست. چرا؟ گناه قلبی خیلی داره. اعتقادات تازه اعمال قلبی. اجازه بگید شما معتقد باشید، اجازه شما معتقد باشید به الله، ثوابتون میده. معتقد باشید به بت، عقابتون میده. این فعل خارجیه، هذا فعل قلبی یصاب علی یعاقب علی. ما انکار نمی کنیم افعالی هست که در قلبه، بس این از نیت معصیت خارجی هم جزء این هست. این وسط دعوان ارتن کردن هست. چرا؟ هر فعل قلبی ما نگفتیم حرامه. کی گفت نیت حرامه؟ ما نمیگیم هر فعل قلبی حرامه، کل فعل قلب حرام. کی گفت؟ بعضی فعل قلب واجبه. من دارم سوال کبرا درست میگم شما، نیت حرام فعل قلب و کل فعل قلب حرام، کبراش ما اشکالون تیم کبراش. فعل قلب حلال داره، حرام داره، جائز داره، واجب داره، فعل قلب همه چی داره. شما اعتقاد به الله دارید فعل قلب هست شدی؟ فتلخص من جمیع ما، جواب این همین آیات داره، همین یه جواب کافی است که این
حرام خالی از نیت
نیست. نیت داره. کی گفت نیت حرامه؟
فعل حرام با قصد نیت حرام. اگر
چرا؟
اگر نیت نداشته گفت فعل حرام؟
کی گفت نیتش به تنهایی حرامه؟
بازم
عمل خارجی حرامه. نیت
چی؟ بازم
این ادعا، مگر با ادعا میشه کار درست کرد؟ فعل خارجی به زمینه نیت، ولی فعل حرامه. معلوم آخون میگه نیت مجرد از فعل حرامه. اینا هم دلیلشون این آیات مثلا بعضی گفتن من بگذرم تمامش کنم تلخصم این جمعه ما ذکرنا این که اینجا خلق شده است بین افعال قلب و بین نیت حرام. افعال قلب دامنه وسیع و گسترده ای دارد، منحصر به این نیست، حرام داره، حلال داره، مباح داره. اول الکلام انشاءالله روایاتش طلبمون برای بعد روز 16 هم.